تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
از شما ایزن شرمنده سپاس بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز عزیزان، کارشناس برنامه دکتر سید محمد حسن فرهادی، متخصص علوم اعصاب شناختی، به نکات بسیار ضروری در زمینه اثرات الکل و مشروبات الکلی روی مغز و تغییرات و اختلالاتی که در مغز و اعصاب به وجود میارد صحبت کردن و اشاراتی داشتند. خب دکتر سید، با اینکه شما توضیحات کافی و علمی را در زمینه اثرات خاص ماده مخدری مثل الکل یا شراب دادین، اما میدانین که در جامعه باورها و تبلیغاتی وجود داره که میاین به افراد مخصوصا جوانها توصیه میکنن که برای کم کردن استرس و تشویش و استراب خود الکل و مشروبات الکلی بخورین که راحت باشین، شاد باشین، آرام باشین. در این زمینه اگه توضیحات بفرمایید.
موضوع که اشاره کردین خیلی موضوع جالبه، چون نماد فقط الکل نیست، خیلی از مواد دیگه است. باورهای غلطی بالاخره وجود داره که مثلا میگن که برای فلان اختلال مثلا این ماده خوبه، یا در مورد همون الکل که مثلا بله میتونه استراب تو کم کنه، در حالی که اگر واقعا کسی مشکل استرابی داره، یه اختلال استرابی داره که قابل تشخیص توسط روانپزشک، از انواع اختلالات روانپزشکی استرابی که داریم 5 6 9 هستن، بالاخره اینا هر کدوم روش درمانی خاصشون موجوده، یعنی داروی خاصش هست، روش روان درمانی خاص خودشونو داره، باید به متخصص امن مراجعه کنن دوستانی که به هر حال به نوعی اگر احساس میکنن مشکلات دارن.
بله،
این که بخوام به مواد پناه ببرم واقعا خب مشکلات رو چندین برابر خواهند کرد، ضمن اینکه مشکلشون برطرف نخواهد شد ممکنه دچار مشکلات دیگه بشن.
بله دکتر صاحب، یکی دیگه از باورها و یا تبلیغاتی که در مورد مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی میشه ایست که خوردن الکل و شراب روی حافظه و هوش و ذهن انسان اثری نداره، یعنی کدام اثر بد نمیگذاره. آیا با توجه به تحقیقات علمی که انجام شده مصرف الکل واقعا اثر روی حافظه و ذهن انسان، هوش انسان داره یا نه؟
خب باور کاملا غلطیه. روی یادگیری و حافظه به اصطلاح تأثیر داره، به عبارتی مختل داره میکنه این حافظه رو. بعد منتها بخوام از لحاظ علمی توضیح بدیم که چی کار میکنه و چه طریقی منجر به این میشه که یادگیری جدید و مختل کنه و حافظه به اصطلاح در خصوص اون یادگیری ها شک نگیره، برمیگرده به دوتا مسئله. یکیش بحث این هستش که کلا یه مسیر توی مغزمون هست، تو نورون‌های مغزی هست، که در بحث شکل‌گیری، در بحث شکل‌گیری یادگیری و تثبیت حافظه نقش داره. یه مثلا مکانیزم مولکولی هستش، سیر کاملا مولکولی شناسایی شده برای یادگیری که چه اتفاقی توی نورون‌ها میفته، چه فعل انفعالات شیمیایی رخ میده که مثلا یه چیزی هک میشه تو مغز ما به عنوان مربوط به مسئله در خصوص یه موضوعی که اونو ثبت میشه به اونو یادگیری و حافظه. این مکانیسم به هم میریزه به واسطه مصرف الکل. چرا؟ چون گلوتامات تحت تاثیر گلوتامات نقش ویژه‌ای در این مکانیسم مولکولی یادگیری حافظه داره. یه بخشش برمیگرده به این.
بله.
یه بخش دیگه برمیگرده به این که اختلال خواب هم ایجاد میکنه. بخشی از خواب که مرحله طبعا عمیق خواب هست، اونو الکل به هم میریزه. اون مرحله از خواب به هم بریزی به عبارتی خواب ما تیکه تیکه میشه و خوب نمیخوابیم. خواب محرومیت از خواب به نوعی اگر وقتی خواب به هم بریزه، خود محرومیت خواب باعث به اصطلاح اختلال در شکل‌گیری و تثبیت حافظه میشه. در کنار این به عنوان آخرین کلام اگه بخوام بگم این چیز، یه بحثی هم هستش که در اونایی که مصرف دراز مدت و مزمن دارن منجر به اختلال در متابولیسم ویتامین B1 میشه، جذبش و سوخت سازش تو بدن در تاثیر قرار الکل. اون یه اختلال دیگه تحت عنوان سندروم کورساکوف به وجود میاره که بخشی از علائمش مبنی به حافظه است و اختلال در حافظه کوتاه مدت. پس بنابراین دو تا مسیر قرار میده.
بسیار بسیار تشکر دکتر سید فرهادی از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. امید است که این بحث‌های کاملا علمی و تحقیقی مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد و امید است که تمام جامعه بشری از جمله جامعه ما از آفت و بلای این متر مواد مخدره و چیزهای مثل الکل و مشروبات الکلی به دور باشد، مخصوصا قشر جوان ما، قشر تحصیل کرده ما، و در جامعه هم کسانی باشند که با توجه به اینمی معلومات علمی و تحقیقی و ثابت شده در دنیا جوانها را اقشار مختلف هدایت بکنن، رهنمایی بکنن تا با علم و آگاهی سراغ اینمی طوری از مشکلات و مصیبت ها نروند که میفهمیم پیامدهایش چی چیزهایی است. با امید پاک بودن و سالم بودن و صحتمند بودن همه انسان های روی زمین، شما عزیزان همراه با دکتر صاحب و خداوند متعال میسپاریم. امید است که جانتان جور و صحتتان سالم باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سرمنشی سازمان جهانی بهداشت نسبت به گسترش سریع اومیکرون و امکان ابتلا به آن هشدار داد. تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در یک نشست خبری هشدار داد که سویه اومیکرون ویروس کرونا سریعتر از نوع دلتا در حال گسترش است و می تواند حتی در افرادی که واکسینه شدند و یا از کووید 19 بهبود یافتند هم عفونت ایجاد کند. سوامیناتان از اعضای ارشد این سازمان هم افسود که با افزایش شمار مبتلایان همه سیستم های بهداشتی بار دیگر تحت فشار قرار می گیرند. سوامیناتان افسود که سویه جدید توانسته با موفقیت برخی واکنش های سیستم ایمنی بدن را کنار بزند و لذا دوز تقویتی واکسین باید ابتدا افراد دارای سیستم ایمنی ضعیفتر را هدف قرار دهد. نظرات مقامات جهانی بهداشت در واقع بازتاب یافته های نتایج پژوهش جدید امپریال کالج لندن بود که در هفته گذشته منتشر شد. طبق نتایج این پژوهش، خطر ابتلای مجدد به این سویه در پی بهبودی از کووید 19 بیش از 5 برابر دلتا بوده و هیچ نشانه ای از خفیفتر بودن آن نسبت به سوی دلتا دیدن نشده است. سازمان جهانی بهداشت در 26 نوامبر سوی اومیکرون را پنجمین نوع نگران کننده ویروس کرونا اعلام کرد. این سوی جدید که برای نخستین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شده باعث نگرانی بسیاری از کشورها شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت این سوی تاکنون در بیش از 89 کشور جهان شناسایی شده است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در بیانیه اعلام کرد که در جلسه کابینه بر ریاست محمد حسن آخوند صدر اعظم طالبان مسئله گسترش روابط اقتصادی با ایران بررسی شد. به گفته سمنگانی در این نشست موضوع ساخت بازار مشترک با ایران در نیمروز به هیئت مشترک وزارت‌های مالیه، تجارت، اقتصاد و سرحدات و قبایل سپرده شد تا به طور همه‌جانبه بررسی شود. پیش از این است طالبان اعلام کرده بودند که فعالیت در گمرکات مرزی با ایران شبانه روزی می شود. هفته گذشته مولوی عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان با مقامات ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار کرد و درباره مسائل جاری دو کشور نیز تبادل نظر کرد. گروهی از شهروندان کابل امروز در اعتراض به مسدود ماندن میلیاردها دلار از ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا و کشورهای دیگر دست به اعتراض زدند. مظاهره کنندگان از آمریکا و کشورهای غربی خواستند که دارایی‌های افغانستان را آزاد سازد تا وضعیت اقتصاد کشور از حالت بحرانی فعلی رهایی یابد. معترضان با در دست داشتن شعارهای به زبان‌های انگلیسی آمریکا را استعمارگر خواندند و از این کشور خواستند هر چه زودتر پول‌های بلوکه شده افغانستان را آزاد کند. این تظاهرات در حالی برگزار می‌شود که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوت 2021 آمریکا و دیگر کشورهای غربی بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه‌های افغانستان را بلوکه و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند، اقدامی که وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. هرچند طالبان تاکنون بارها تلاش کردند که زمینه دسترسی به این کمک‌ها را فراهم کنند، اما هنوز از سوی آمریکا و نهادهای کمک کننده جواب مثبت دریافت نکردند. کریستوفر استوکس عضو ارشد بخش بلژیم دکتران بدون سرحد با اظهار اینکه طالبان اهمیت بهداشت و درمان را درک می‌کند و به زنان اجازه می‌دهد تا در شفاخانه‌ها کار کنند و افزود که طالبان هرگز موافقتنامه‌های بشردوستانه را که در سال 2016 با دکتران بدون سرحد داشتند را نقض نکردند و پس از به قدرت رسیدن نیز همچنان به توافقات پایبند هستند. استوکس به خبرگزاری تاس گفت که پس از آن که شفاخانه ما در قندوز در حمله هوای آمریکا نابود شد، ما توافقنامه‌هایی را ایجاد کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که دوباره چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که بازگشت متقابل به پایبندی به برجام بهترین گزینه خواهد بود. نت پرایس روز دوشنبه به وقت محلی در نشست با خبرنگاران در مورد دور هفتم مذاکرات میان ایران و چهار جمعیت در وین اتریش با تکرار ادعاهای آمریکا و غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران، توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یک گام مهم و خوشایند دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پیشرفت در مذاکرات اخیر میان ایران و چهار جمعیت در وین اتریش را کم دانست، اما گفت که اکنون یک درک مشترک در مورد متن داریم که مبنای مذاکرات در مورد مسائل هسته‌ای خواهد بود. ما هنوز این متن را نداریم، اما یک طرح کلی و دستور جلسه در خصوص این متن داریم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که این پیشرفت‌ها خوب و مثبت است، اما از جهت مختلف ما را به نقطه پیشین در ماه جون می‌رساند و هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد. 17 دور مذاکرات صلح سوریه در پایتخت قزاقستان آغاز شد. مذاکرات صلح سوریه موسوم به مذاکرات آستانه امروز با حضور تمامی گروه‌های زیربط و هیئت‌های از ایران، ترکیه و روسیه در نورسلطان آغاز به کار کرد. گفتگوها با حضور خلم‌متر معاون نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه و با برگزاری نشست‌های دو جانبه و سه جانبه دنبال می‌شود. ریاست هیئت ایرانی را علی اصغر خاجی معاون وزیر امور خارجه عهده‌دار است. اونال مدیر کل امور سوریه در وزارت خارجه ترکیه ریاست هیئت نظامی از این کشور و لاورنتیوف نماینده ویژه روسیه در امور سوریه ریاست هیئت روسی را بر عهده دارد. نمایندگانی از عراق، اردن و لبنان به عنوان ناظر در این نشست شرکت می‌کنند. منابع خبری از هدف قرار گرفتن کاروان پشتیبانی ارتش تروریست آمریکا در عراق خبر دادند. یک کاروان پشتیبانی ارتش آمریکا امروز در ولایت بصره جنوب عراق هدف قرار گرفت. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این اقدام گزارش منتشر نشده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت هدف قرار دادن کاروان پشتیبانی نظامیان آمریکایی را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که چند پیش نیز چند بم به کنار جاده‌ای در مسیر کاروان پشتیبانی متعلق به نظامیان آمریکایی در ولایات زیقار و الانبار در غرب عراق منفجر شده بود. در ماه‌های اخیر نیز کاروان‌های پشتیبانی آمریکا بارها در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته است. آمریکایی‌ها همچنان از پایبندی به مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج هرچه سریع‌تر از خاک این کشور تفره می‌روند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با رئیس منطقه کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، امروز با نیچروان بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در خصوص روابط عراق و منطقه کردستان با جمهوری اسلامی ایران و گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف و همچنین آخرین تحولات عملیات سیاسی در عراق و تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در این کشور و نیز روابط میان اربیل و بغداد و تداوم گفتگو برای حل اختلافات میان آنها و خطرات تروریسم و حملات اخیر داعش رایزنی کردند. و وزیر امور خارجه ترکیه گفتگوی مستقیم بین انقره و ایروان را با هدف عادی‌سازی روابط را قریب الوقوع توصیف کرد. مولود چاوشوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، که به همراه سیف الدین عبدالله، وزیر امور خارجه مالزیا، در انقره در یک نشست خبری شرکت کرده بود، گفت که ترکیه برای برقراری ثبات و افزایش اعتماد در منطقه مذاکرات مستقیم با ارمنستان را آغاز خواهد کرد. چاوشوغلو افسود که انقره با انتخاب نماینده ویژه خود با نماینده ویژه ایروان در کوتاه‌ترین مدت به صورت مستقیم درباره عادی‌سازی روابط دو جانبه مذاکره خواهد کرد. دیپلمات ارشد ترک در بخش دیگری از اظهارات خود به تلاش‌های انجام گرفته برای از سرگیری پروازهای مستقیم بین ترکیه و ارمنستان اشاره کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. تشکر از توجه و همراهیتان.
سپاسگزاریم که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. با ساعت 3:10 به وقت افغانستان رسیدیم. از علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی دعوت میکنیم به مدت 15 با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه
کسی قبل از مرد
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان شتاب، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
پدر جان.
بله، چی میگی جان پدر؟ چی میگی؟
سهل کنید من چی را اشتا میکردم؟ سهل کنید؟
به تک کاغذه. واه واه، نام خدا، صدقی قنقلک خود شو. حتماً با این رسم مقبولت یک چی بگویم؟ یک دکتر مشهور میشی.
اوه دیگه بچه‌م بخیر انجینیر میشه. چرا تو میگی؟
خب حالا انجینیر بشه بخیر، فرق نمیکنه. خب بچه‌م روشنی پر تو که چی رسم کشیدی؟
خب پدر جان، این درختش.
خب
ای هم خورشیدش.
آفرین، بله معلوم است دیگه. خب
ای هم کوه هست.
بله
ای هم شما هستین. ای هم
مادر جانش.
ای مادر صدقه.
صبر کو صبر کو. جان پدر. چرا مرقه کج رسام میکدی؟
کج رسام میکدی؟
بله.
قندولک مادر. آزار نده دیگه بچه
من. نه راستی میگم من چرا قدر عجیب غریب
روی رسامی بچه من ناقای بیراد نگی. خیلی هم خوب رسامی کشیده بچه من. خب جان مادر. کتاب چی رسامی ته بگی جمع کو جان مادر. برای امروز بس است دیگه.
بچه شم مادر جان.
مادر صدقی سرش شبه. امیال از کل بچه های قوم و خیشتان کده باوشتر و فامیده تر است دیگه چی؟
بخیص بر بچه ما اسپند چیز دود کو که یک دفعه چشم نشه.
باش که برات بگویم تو خواست چیز خبر نداری. من صبح که از خواب بیدار میشم اولین کاری که میکنم ایست که اسپند دود کنم و صدقه بتوم.
خیر ببینی روز را میبینم که بچه ما به ماینه خانه خود شیشته و مریضا قطار ماینه میکنه.
بچه ما انجینیر میشه.
رسامیشو
نمیبینی که چقدر مقبول است؟
بخیر مکتب رو که شبه برش معلم خصوصی میگیرم. خب
چی؟ معلم خصوصی میگیری؟ از چه خاطر خب؟
که هر سال بخیر خوبی بتونه دو صنف خلاص کنه.
چقدرم تیز میری. میگم خارج روانش کنم که اونجا درس بخونه. چی
خارج؟ یام فکر خوبه.
بچه ما استعدادش داره دیگه.
فکر شبو کو به سردر ماینه خانیش لوحه نوشته کنه که دکتر نجیب مثلا متخصص قلب از کجا؟ از هلند. مچم بریتانیا فرانسه.
پیش مامایش برو.
خیرش باشم. موبایل ماست. بله مهربانی کنن. سلام غفور جان، خوب هستی؟ جور هستی؟ زن نباشی، جور باشی. گوش کو. مشنوم. یک لحظه گوش کو، در مورد او قضیه خاطر جمع باشه. خب؟ بله. دیگه. زنده باش. بچشم. اوکی، سبا بخیر. نه بابا، وظیفه است. زنده باشی. تشکر. با مان خدا غفور جان، با مان خدا.
میگم کی بود تلفن کرده بود؟
یعنی متوجه نشدی. من نامشم گفتم. غفور. یک مقدار پیسه به کار دارم. برش گفتم که سبا برش میتون بخیر.
یک وقت یادم اطمینانی هست یا نه؟ باز یک وقت نشه که وقت پس گرفتم خودت خون جگر بسازم.
انسان شریف است. به خرید خانه به من پیسه قرض داد نه؟ خاطر جمع باشه.
خب تو کس
باشه؟ نه برش پیسه میتونم.
حامد و شیما صاحب اولاد نمی شدن. هر کاری که از دستشان ساخته بود انجام دادن. از رفتن پیش دکتر گرفته تا پیش فالبین. اما فایده نداشت. در نهایت تصمیم گرفتن که از پرورشگاه یک کودک به فرزندی قبول کنند. اونا کم کم تیاری می گرفتن که برن پرورشگاه که یک خبر خوب غافلگیرشان کرد. اونا مسافری در راه داشتند. بعد از مدتی اونا صاحب یک بچه شدند. تولد نجیب بچه‌شان زندگی اونا را متحول ساخت. البته دکترها با اونا گپ هم گفته بودند که با توجه به وضعیت مادر اونا دیگه صاحب اولاد نخواهند شد. این مسئله بیش از پیش سبب شده بود که اونا بچه‌شان را دوست داشته باشند و مراقبش باشن.
ما رفتم. کاری نداریم؟
نه تشکر کار نیست. میگم کی پاس می؟
یک ساعت دیگه. شاید کمی دیرتر یا زودتر شود.
پدر جان.
جان نجیب جان.
من همراهتم بیایم.
همراهیم بیایی؟ نه نه جان پدر. من تیزه که در پاس میم خو؟
نه. من همراهتم میایم.
زود پاس میایم جان پدر.
جان مادر. خودت بیشی به خانه به مادر جانت کمی کمک
کن. بله بله.
باز ما به قندولک مادر یک گموت چیز مزه‌دار میتم که بخوره. خوب است؟
نه. شما مرا گپ میتی؟
گپ میتی
نجیب. بابا.
چی شده؟
جایی که خنده میکنی یک چیز برش بگو.
نجیب بچه‌م.
بله پدر جان.
تیز تیار شو که بخیر بریم.
شما بهترین پدر دنیا هستی.
ای زبان باز پدر. تیز شو تیار شو که سرم ناوخ میشه. بده او جان پدر.
مادر جان کلاه مرا میتین؟
راست جان مادر با ما غرض نیست. هر کسی که خودت بیرون میبره کلایت مطمئن بته.
مادر جان
من کار دارم.
لا حول ولا قوه. مادرت رفت. بیا بچیم که مادر جانت همراه اردوی ما کار کرد.
تشویش نکنین پدر جان.
چطور؟
مادر جان فرتی که داشتی میکنه.
تو بعد دست خودت. بریم بریم من یک کالای مناسب بهتون برای بپوشی که ناوخت میشه.
بریم.
حامد همراه بچهش از گوشه خیابان به سمت پارک می رفتن که پقانه نجیب از دستش خطا خورد و نجیب بی توجه به حرکت موترها به دنبال پقانه خود وارد سرک شد و اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. صدای بریک موتر و نقش بر زمین شدن نجیب.
ای خدا ناله چطور کنم خدا جان من بچه اگر که خود از تو میخواییم
تو جگر خون نکو آرام باشتن خیلی دکترتان کی میایا حتما بچه اگر ما یکنون رقم شد اگر دکتر بیه
یادرم محترم با محض ورود خودتان من با دکتر تلفن کردم دکتر براست دیگه میرسن
یعنی چی؟ مگرم به این خراب شده همین یک دکتر دارم
یادرم محترم دکتر رعوف متخصص جراحی اطفال است تا همکارا بچه تانو بر عملیات آماده کنن دکتر خودم میرسانم اونه عمرشون دراز است دکتر خود رساندم
چه عجب کامد دکتر صاحب چه عجب
سلام علیکم
چه سلامی چه علیکی چه وضع است چرا سر وظیفه تان نیستم
حامد
خواهش میکنم به خودتان مسلط باشین
به خودم مسلط باشم دکتر باید این گپه بزنی بچه شما خود تکر نکدن اگه بچه خودتان تکر کرده بود همین گپه میزدن به خودتان مسلط باشن
بیادره گله من به خاطر یک کار ضرور بیرون رفته بودم به محضی که با ما به تماس شدن خدا رساندم
دکتر سیب بعد از خدا امیدم به شماست بچه من جات بدین شوی من ببخشن ما همی یک بچه بیشتر نداریم باور کنین
چی را بخشش میخوای زن من چی کار
گوش کنین گوش کنین خوار جان من به شما میگم ما و همکارایم تمام تلاش خود میکنیم توکلتان به خدا باشه انشالله که حال بچه تان خوب شد
انشالله دکتر سه تو رو به خدا هر کار میکنه هر کار از دستتان ساخته است انجام بتن
دکتر سه اتاق عملیات آماده است
با اجازتان
خواهش میکنم زودتر دکتر سه
میگم 3 ساعت است که بچه که ما رو بردن به اتاق عملیات
میفهمم
خدای خود
صبر داشته باش حوصله داشته باش اتاق عملیات است دیگه آدم که دکتر آمد بالای سرش
چه قسمی میتونم صبر داشته باشم دیگه گپو میزنی
زن دانت از خیر باز کن چطور کنیم چاره ای است میتونی بری در بزنی خب نمیشه دیگه خدا شو دکتر بالای سرش
من خواستم رقم شوم من زنده نمیمونم
لا حول ولا باز گپ خودم میزنی زن گفتم دانت از خیر باز کن آنانانان شکر خدا دکتر و نرسی طرف میم آن آمدن
میگم دکتر سیب حال بچه من چطور است
فضل خدا عملیات با موفقیتم رو بود تشویش نکنین خود
خدایا شکر هزار مرتبه خدا شد
من میرم اگر کدام سوال داشتین از نرس پرسان کنین با من خدا
رفت خدا رو رسی اینجا چی رقم شفاخانه است چی رقم دکتر است اینجا فقط به فکر خودشان هستن. او از نبودن سر وظیفه ایشان هم که فرت کده رفت، نمیگه تو پدرش هستی بیا قطع گپ
بزن.
تو کلمه گپم نزد رفت
بیادر جان.
بله بله.
در مورد دکتر رعوف قسمی گپ نزنین لطفا. شما که نمیدونین دکتر چی وضعیت داره.
چی وضعیت داره؟ من شک ندارم رفتن که به سیر ساتری خود برسن.
اتونس بیادر قندم، چرا قضاوت در مورد دگرا قضاوت؟
من قضاوت نمی کنم، دیدی از آمدنش یا از رفتنش همشیر.
بسیار خوب، یک لحظه اجازه بدین که من بردان توضیح بدم.
همشیره تو چی میخوای بر من توضیح بدی؟ من خودم شاهد بودم که کی آمد کی هم میخوای برم.
خب پس شما نمیخواین که گپ اصلا بفهمین
دیگه. من چطور نمیخواین گپ اصلا بفهم؟ فقط میخواین بی دکتر بفهمه کار درست انجام نداده.
خب شما اصلا میتونید توضیح بدین دکتر امیل در چی وضعیت قرار دارن؟
باز میگه چی وضعیته؟
دکتر رعوف یک بله. بچه بسن و سال بچه خودتان داشت که خوب. امروز متاسفانه در یک تکر فوت شد.
چی شد؟ یک لحظه.
بله.
چی شنیدم؟
دکتر امروز بچه خود از دست داد. دکتر مصروف کفن و دفن بچه خود بود که من براش تلفن کردم. هر کس دیگه ای جای دکتر رعوف بود نمیومد شفاخانه. اما از خاطر بچه شما فقط خیست آمد.
شما مطمئن هستین قضیه راست هستینی؟
چی گپا میزنین؟ زمینه‌ای که درست است که دکتر رعوف رفتن، اما بچه‌تان تحت مراقبت دیگه دکترها هستن. مهم عملیاتش بود که با موفقیت انجام شد و دکتر خودش بالای سرش آمد.
خدا خیرش بده. چی بگویم؟ بخشش باشه نفس. منش خبر نداشتم از این حادثه. من نمی‌دونستم. میشم نمبر تلفن دکتر به من بدین؟ بله؟ شدنی؟
متاسف هستم. فعلا دکتر در وضعیت روحی مناسبی نیستن. اما خوب گفتن که از بچه شما حتما سر میزنن.
جور باشن، تشکر. من باید از شان روز خواهی کنم. یک زحمت بکشه. حتما نمبرش به من بدین. میشه شدنیست؟
بچه شم. در اولین فرصت...
انعکاس برنامه ایست که همه روزه و جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نامه جمعی از شاعران و نویسندگان ایران و آیت الله رئیسی در حمایت از نخبگان و هنرمندان افغانستان. و ادامه وضعیت بد اقتصادی در افغانستان و تأثیرات آن بر زندگی مردم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با بیان اینکه ظرفیت خدمات دهی بیش از حد موجود از سوی ایران با پناهجویان جدید وجود ندارد گفت جامعه جهانی باید توجه ویژه‌ای به وضعیت معیشت مردم افغانستان کند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان که برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی در تهران به سر می‌برد، روز دوشنبه در دیدار با امیر عبداللهیان گزارشی از اقدامات کمیساریا خصوصاً در حوزه مربوط به پناهجویان افغانستان را ارائه کرد. وزیر امور خارجه ایران به بیش از 520 هزار دانش آموز خارجی در ایران که به صورت رایگان تحصیل می‌کنند و ای که واکسیناسیون پناهجویان افغان همتراز با شهروندان ایرانی مورد توجه و اقدام قرار گرفته اشاره کرد و افزود ظرفیت خدمات دهی بیش از حد موجود از سوی ایران و پناهجویان جدید وجود نداره و جامعه جهانی باید توجه ویژه‌ای به وضعیت معیشت مردم افغانستان کنه. و خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را قابل تقدیر اما با توجه به حجم آوارگان بسیار ناکافی خان و گفت سیل آوارگان افغان به سمت مرزهای همسایه به طور فزاینده بالاست و حجم کمک‌های بین المللی بسیار ناچیز است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد کشورهای اروپایی باید سهم مناسب خودشان را در این زمینه پرداخت کنند و در حالی که حضور چند هزار پناهجو در مرزهای اروپایی تبدیل به یک بحران میشه نمیشه برای همیشه از ایران انتظار کمک داشت. امیر عبداللهیان همچنین پیشنهاد کرد کمیساریا و دبیرکل سازمان ملل متحد برگزاری کنفرانس بین المللی در خصوص جمع‌آوری کمک برای مردم افغانستان در دستور کار قرار بدهند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در این دیدار اقدام‌های گسترده ایران در کمک به آوارگان جدید افغانستان ستود و توجه ایران به واکسینه کردن درصد بالای افغان‌های موجود در ایران و اسکان آوارگان جدیدی که روزانه وارد مرزهای ایران میشند اقدامی انسانی و مهم خوان و افزود افزایش فعالیت‌های کمیساریا و منابع مالی در داخل افغانستان در دست پیگیری ماست. کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ایده برگزاری نشست بین المللی برای جمع‌آوری کمک به مردم افغانستان قابل توجه دانست. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در دیدار با احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران گفت ایران برغم مشکلات با پذیرش حجم زیادی از مهاجرین در واقع به جامعه جهانی کمک می کند. فیلیپو گراندی با اشاره به این که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد بیش از 40 سال است که در بحث اتباع خارجی و مهاجرین با ایران همکاری دارد افزود با وجود تحریم ها ایران میزبانی مطلوبی از اتباع افغانستانی دارد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هدف از سفر به ایران توسعه همکاری ها برای کمک به اتباع افغانستانی توصیف کرد و گفت با طالبان هم وارد گفتگو شده ایم و تلاش میکنیم اقدامات ثبات بخش در افغانستان شدت ببخشیم تا روند ورود مهاجرین به ایران کنترل شود. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود در ماه گذشته کمک‌های مالی بیشتری دریافت کرده ایم و تلاش می‌کنیم در بحث ساماندهی اتباع خارجی در ایران کمک‌های بیشتری شود. شصت و پنج تن از شاعران و هنرمندان انقلاب اسلامی ایران در نامی به آیت الله سید ابراهیم رئیسی خواستار حمایت از نخبگان، هنرمندان و فرهیختگان افغانستان شدند. در این نامه خطاب به آقای رئیسی آمده است: همچنان که استحضار دارید تحولات اجتماعی و سیاسی کشور دوست و برادر افغانستان که منجر به حاکمیت گروه طالبان در این کشور شده است مشکلات بسیاری برای مردم عزیز و رنج دیده افغانستان به وجود آورده است. در این میان با توجه به سیاست‌های بسته طالبان متفکران، هنرمندان، شاعران و نویسندگان افغانستانی شرایط دشواری را تحمل می‌کنند. جان ادیبان و شاعران این کشور که جان زبان پارسی است و خطر افتاده و امنیت خاطر جامعه فرهنگی سلب و روند تولید آثار فرهنگی، ادبی و هنری متوقف شده است. بدیهی است نتیجه محتوم تداوم این روند فرسایشی و فرصت سوز کوچ اجباری نخبگان فرهنگی این کشور به ایران و سایر کشورهاست که متاسفانه به خاطر فراهم نبودن بسترهای مناسب اکثرا با ناکامی روبرو شده است. در بخش دیگری از این نام آمده است: جناب آقای رئیسی، با عنایت به اشتراکات تمدنی و فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان که از برجسته‌ترین آنها اشتراک زبانی است و با باور به اینکه افغانستان پاره تن ایران است، ما نگرانی عمیق خود را از فروپاشی نهادهای فرهنگی و به مخاطر افتادن هویت ملی ابراز می‌داریم و از حضرت عالی در مقام رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقاضا می‌کنیم که برای حمایت از نخبگان فرهنگی کشور افغانستان دستور مساعدت لازم را در موارد ذیل مبذول بفرمایید. در ادامه نام آمده است: اصلی ترین مطالبه ما به عنوان نمایندگان جامعه فرهنگی ایران از حضرت عالی توجه ویژه به نخبگان فرهنگی کشور افغانستان برای صیانت از اشتراکات تمدنی و میراث معنوی دو کشور و حمایت از آنهاست که با برقراری تعامل سیاسی سازنده با شخصیت‌های مقبول سیاسی افغانستان امکان پذیر است. زیرا قرائن و شواهد موجود مبین این امر است که این میراث فرهنگی مشترک به خصوص زبان و ادبیات ارجمند پارسی در معرض تهدید و تخریب جدی است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: دستور تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شناسایی چهره‌های فرهنگی و هنری و تأکید به وزارت خارجه و وزارت داخله برای فراهم کردن سازوکارهای قانونی به منظور پذیرش هنرمندان، شاعران و نویسندگان نخبه افغانستانی در ایران و حفظ حرمت آنان مورد توجه جدی قرار بگیرد. در بخش پایانی این نامه آمده است: در پایان و با آرزوی استقلال، آزادی و امنیت برای کشور دوست و برادر افغانستان، خواستار میانجیگری دولت‌ها و افکار عمومی جهان برای پایان بخشیدن به ناامنی و هرج و مرج سیاسی در افغانستان هستیم و با نگرانی از آینده همزبانان افغان و هنرمندان افغانستان هم نوا با سعدی و رسالت انسانی خود پای می‌فشاریم که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. خب، در این بخش از برنامه امروز انعکاس دعوت میکنم که بخشی از اظهارات علیرضا قزوه، شاعر و نویسنده نامشنای ایرانی و از مبتکرین جمع‌آوری امضای شاعران و نویسندگان ایرانی برای نامه با آیت الله رئیسی را بشنوید که در گفتگو با رادیو دری داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان عرض سلام دارم. البته من خیلی دوست داشتم که مخاطب ما همه مردم افغانستان باشند. مردم افغانستان از برگشتگانش جدا نیستن، اما به هر حال در یک وضعیتی که نخبگان و فرهنگیان و به هر حال شاعران و نویسندگان رو دارن آواره میکنن و به نوعی اونهایی که فارسی زبان هستن رو احساس میکنیم دارن از کشور خودشون و از سرزمین واقعی خودشون با بیتوجهی مجبور به کوچ میکنن، ما باید احساس وظیفه کنیم. ما ببینید فارسی زبانان هستیم و اینها سرمایه های فارسی زبان هست. در این کشور افغانستان بزرگانی از قدیم بودن، مثل مولانا، مثل ناصر خسرو، مثل سنایی غزنوی، مثل خواجه عبدالله انصاری، که اینا سرمایه های جهانی هستن، متعلق به جهان هستن و ادبیات فارسی، فرهنگ فارسی، تمدن فارسی زبان، تمدن و فرهنگ و زبانی که از درون خودش کودکانی، دخترانی، پسرانی زاییده که زبان اردو، زبان پشتون یکی از اینهاست. حالا اگر بچه نمیدونم بیاد چنگ بزنه به ریش پدر و چنگ بزنه تو چش مادر، این به نظر من خیلی چیز بدیست. امروز بعضی از این کسانی که آمدن بر صدر نشستن فکر میکنن با زبان و ادبیات غیر فارسی میشه جلوی دنیا ایستاد. نمیشه. این تمدن هزار سال زبان فارسی و شعر فارسی و این بچه ها، این جوان ها، این کسایی که امروز دارن آواره میشن، ناشری که رانده میشه به کشورهای اروپایی، اینها، این کتاب ها، اینها همه ثمرات و فرزندان این فرهنگ هستن. بسیار بده که ما بفهمیم دولتی آمده باشه با فرهنگ پدری خودش، با فرهنگ مادری خودش اینجوری رفتار کنه. ای کاش روزگاری بود که صلاح الدین سلجوقی ها و بزرگان و خلیل الله خلیلی ها و اینها بودن و حرف می زدن. خب حتی اگر بزرگان زبان خودتون هم باشه، خوشحال خان خطک، نمیدونم امثال عایشه درانی ها، امثال اینها، اینها به دو زبان فارسی و پشتون شعر گفتن. ما هم نمیخوایم این زبان ها رو که زبان های به هر حال دایده فرهنگ زبان بزرگ فارسی کنار بگذاریم. شما چرا بنزگیری دارید میکنید و با کی میخواید بیستید جلوی گوته و نمیدونم شکسپیر و جلوی زبانهای جهانی؟ برید واقعا صحبتهای دکتر شفیع کتکنی رو بخونید و این خدمتهایی که زبان فارسی کرده، این هویت شماست. بعد میبینیم بچه های شاعر آواره میشن، بچه های نویسنده آواره میشن، کتاب فروشی ها دیگه نمیفروشن، جلوشون موزه میگیرن. نه این کار نیست. اگر واقعا شما میخواید بمونید تو این فرهنگ و تو این سیاست و تو این اجتماع، راهش تعامل، هیچ راهی ندارید. تاریخ برای ما درسه. ما به هر حال جمعی از شاعران نویسندگان ایرانی احساس کردیم که این حضرات خیلی به قول معروف پرتن از معامله، یا اینکه واقعا استعمار تو کعبه اینها دمیده. شما به فرهنگ خودتون دارین پشت میکنید. به این بچه‌ها رو من دارم میبینم یک سر هی میگن فلان شاعر هم آمد آواره شد، فلان نویسنده هم آمد آواره شد. الان خیلی ها توی دبی هستن، خیلی ها تو اروپا هستن، خیلی ها با من تماس میگیرن میگن کارمون رو از دست دادیم، شغلمون رو از دست دادیم. خب اینها زمینه پدریشونه و ما احساس وظیفه داریم و واقعا احساس میکنیم که اینها سرمایه های مشترک زبان فارسی. من امروز چهرم تو افغانستان شاعری مثل آقای کاظمی، آقای نمیدونم سمی حامد، آقای پرتوی، اینا همه سرمایه های زبان فارسی هم. ما شعر اینها رو میخونیم، استفاده میکنیم، موسیقی اینها مال ماست، ما هم زبانی. نباید این شیوه ها رو داشته باشیم. اصلا به نظر من جنگ امروز داخل افغانستان و کشورها همه جنگ زبانه و اروپای استعمارگری مثل انگلیس و آمریکا دارن یه نقشه های رو پیاده میکنن و اینها که واقعا نمیفهمن دارن چه کار میکنن. نباید با این فرهنگ مشترکمون این کارو کنن. اصلا فرهنگ پشتون و فارسی با هم جنگ ندارن. اینها یک خانواده هن. اینها یک خانواده دور یک سفره هن. خیلی خوب توی محیط، توی شهری اگر پشتون حرف میزنن بنویسید به پشتون، توی شهری که دارن به فارسی حرف میزنن، تو تاجیک رو که دیگه نمیتونی با زور تفنگ بیاری برانی بگی فارسی حرف نزن، این سرزمینشه. اینا شما باید از همه اینها استفاده کنید. خب ما پناه و ملجمون خب دولتمون هست. ما با دولتمون یگانه ایم. ما احساس میکنیم دولت آقای رئیسی دولت دلسوزه، دلسوز همه مردم و فرهنگ ها. و ازشون استمداد کردیم، کمک خواستیم که آقا نگذارید. واقعا من چند روز همش نگرانم، بچه های افغان با ما تماس میگیرن. ما اصلا جنگ نداریم، نمیخوایم تو این برهه ای که مردم افغانستان تو فضای سختی دارن زندگی میکنن، محتاج یک نان شب هستن، فرهنگیانشون همینجور. یک شاعری که میخواد اونجا بیا 500 تا کتابشو داره برمیداره میفروشه که بتونه راه بیفته، بتونه بره توی یک کشور دیگه. خب وضعیت دردناکه. یک روزی ما به شما نیاز خواهیم داشت، یه روزی شما به ما نیاز خواهیم داشت. دو تا همسایه خوب برای هم باید باش، آقایونی که الان نشستن اونجا. بعضیاشون اینها آدمهای فهمیدن، بعضی آدم های نفهمم تو اینها پرن، نمیدونم دارن کارو خراب میکنن. اینها رو من خواهش میکنم بیان بشینن گفتگو کنن، بیان با دانشمندا بشینن. آقا اونجا به هر حال چهار تا دانشمند پشتون زبان داره که بیاد بشینه حرف ما رو بفهمه. اینها بیان بشینن این کارا رو نکنن. این کارها واقعا قطع ریشه های خودشون هست. ما واقعا دلمون میسوزه. من به هر کدوم از این شاعران و نویسندگان گفتم آقا این برگه رو امضا میکنین، گفتن با کمال میل امضا. یعنی نبود که من به 65 نفر آدم بگم 70 نفر بودن 65 تاشون امضا کرد. به هر که گفتم امضا کرد. و همه میدونن که خب تو فشارن اینها. من اگر میخواستم میتونستم بگم 1000 نفر امضا. گفتیم حالا یه تعدادی امضا کنن، کسایی که میشناسیم دور و بر ما هستن تو یکی دو روز. و اینها امضا کردن. یعنی این نشون میده بحران در اونجا و این بحران رو حل کنن.
علیرضا قزوه بود، شاعر و نویسنده نام‌آشنای ایرانی. کشورهای اسلامی و اعضای جامعه جهانی در حالی به دنبال کمک به افغانستان هستند که کشمکش‌های سیاسی و حقوق بشری بین حکومت موقت طالبان و کشورهای غربی شرایط کمک رسانی را برای مردم افغانستان دشوار کرده. اعضای جامعه جهانی خواستاری ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان هستند و تاکید دارند که طالبان باید حقوق بشر، حقوق زنان و برخی موارد دیگر مد نظر داشته باشند، اما طالبان حکومت خودشان فراگیر می‌دانند و میگن که حقوق بشر و حقوق زنان هم رعایت میشه. در تماس با پیر محمد ملازهی، کارشناس سیاسی ایرانی، از وی پرسیدیم با توجه به اینکه این کشمکش ها ادامه داره و در این میان مردم آسیب میبینن، راهکار چی است تا آسیب های مردم کمتر شود؟
اگر واقع بینانه خزیر ببینیم، نیاز به این هست که هم طالبان یه مقداری موازشون رو تعدیل بکنن، هم شرایط خارجی و کشورهای بین المللی و منطقه‌ای هم واقعیت افغانستان رو در نظر بگیرن. ببینید، طالب دو تا خصلت داره که خیلی مشکل میکنه تصمیم گیری رو و تعدیل سیاست رو. یکی این که انحصار طلب ایدئولوژیکه. طالب معتقده که بهترین، به اصطلاح مناسبترین ایدئولوژی و ناو اسلامی رو در اختیار داره، تلقی دیگری رو از اسلام و خیلی باش میانه ای نداره و از این زاویه انحصار طلبه، یعنی فکر میکنه که بهترین برداشت از اسلام داره. دوم، انحصار طلب قومی هم هست، چون پشتونن و شما میدونی که در حدود 300 سال گذشته از 1947 که روی جنگر و آقای احمد خان عبدالی تشکیل داد، بعد از مرگ نادرشاه و برگشتش به قندهار و حکومت سلطنت سدوزریا تأسیس بود، تا حالا فقط دو تا مقطع زمانی، یکی زمان حبیب الله خان بود که 9 ماه بیشتر طول نکشید، یکی هم دوره ربانی بود که 2 سال در جنگ و ناامنی و اینا گذشت و هر دو حکومت تاجیک در واقع به وسیله قیام پشتون ها، قیام مسلحانه پشتون ها سرنگو شدن. بنابراین این ذهنیت تو قومیت پشتون وجود داره که برای خودش حکومت حق تاریخی میبینه. طالب هم بخشی از همین واقعیته. بنابراین خیلی سخته برای طالبان که موازشون رو تو این زمینه به صلاح تعدیل کنن. نه ایدئولوژیشون اجازه میده، نه اون نگاه قومیشون این اجازه رو خواهد. منطور راهی وجود نداره. به نظر من واقعیتش اینه که دیر یا زود طالبان باید یه مقداری موازشون تعدیل بکنن، همچنان که دنیا هم باید اون نگاهی رو که فکر میکنه که طالب باید در اون چارچوب حقوق بشری و دولتداری مدرن و مثلا بیاد انتخابات برگزار کنه و مسئله از این دست، و اونا هم باید یه تخصیصی بدن به تدریج. بنظرم زمینه داره میره به این طرف. یعنی واقعا اگر در نظر بگیری الان، درسته که همه کشورها طالبان رو شرط و شروط میذارن که در رسمیت بشناسن، تا زمانی که شرط و شروط به اصطلاح عملیاتی نشه ممکنه حاضر نشن بشناسن، ولی به شکل دو فاکتو به نظر من الان به رسمیت شناختن. اتحادیه اروپا اعلام کرده که دفترش از قطر میاره کابل. این به معنی اینه که یه زمینی دارن بررسی میکنن دیگه. چین و روسیه اصلا سفارتاشون رو تعطیل نکردن و منتظرن که ببینن شرایط چی میشه که دو مرتبه فعال بکنن. بقیه کشورها هم کم و بیش تو همین قضیه هم. پاکستان و قطر که خیلی جدیتر از بقیه کشورها به دنبال اینن که هرچی زودتر شرایطی به وجود بیاد که طالبان به رسمیت شناخته بشن. من فکر میکنم راه حل در اینه در نهایت که یه مقداری طالبان تا اونجایی که میتونن موازهشون رو تعدیل بکنن و این از این ادعا دست بردارن که دولتشون دولت همشموله، واقعیتش همشمول نیست، فراگیر نیست، برای اینکه کسایی هم که از قومیت دیگه در ساختار قدرت آمدن اونا هم تفکر خود طالبان دارن، یعنی از مدارس دیوبندی پاکستان و هند اینا آمدن بیرون، تفاوتی نمی کنه به لحاظ فکری با طالبان. اون چیزی که دنیا میخواد اینه که دولتداری مدرن رو بپذیرن، انتخابات بپذیرن، چرخه قدرت بپذیرن، حقوق زنان رعایت کنن، معیارها و ملاکای حقوق بشری دنیا رو به رسمیت بشناسن. این چیزاییه که طالب الان به لحاظ ذهنی به نظرم آمادگی نداره، ولی طالب هم یک دست نیست. طالب هم یک جناح میانه‌ای وجود داره که سعی میکنه بعضی چیزها رو، حداقل اونایی که با ایدئولوژیشون خیلی در تضاد نیست، اونا رو مورد توجه قرار بده. هر حال باید یک گام به جلو طالب برداره، یک گام به جلو دنیا برداره تا یه جایی به تفاهم برسن و این مشکل افغانستان رو بشه پاسخ داد. چون تا زمانی که به رسمیت نشناسن، بحث انتقال پول و مسائل بانکی و اینا هم واقعا با مشکل روبرویه. یعنی شما حتی کمک به بین‌المللی سازمان ملل جمع آوری بکنه، ولی وقتی بانک مرکزی افغانستان فعال نیست، چطوری این پول رو میشه منتقل کرد و نیازمندهای افغانستان و مردم شو پاسخ داد؟ برحال مشکلات جدی زیاده، ولی دورنما رو نباید خیلی هم تیره دید. به نظر میاد که دیر یا زود دنیا به این نتیجه خواهد رسید که طالبان با همین ساختارش به یک نوع تعدیل شده شده به رسمیت بشناسه.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونید به این سایت مراجعه بکنید و از برنامه‌هایی که روی سایت بارگذاری میشه استفاده بفرمایید و همینطور میتونید به صورت زنده و مستقیم برنامه‌های رادیو دری را از طریق سایت رادیو هم بشنوید و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شماست برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد درباره افغانستان و اوضاع این کشور واکنش‌های متعددی را در پی داشت. عمران خان در بخشی از اظهارات خودش در این نشست گفت که اوضاع اقتصادی افغانستان پیش از سقوط دولت قبلی هم وخیم بود. به گفته او بر اثر سالها فساد در حکومت افغانستان نیمی از مردم این کشور زیر خط فقر قرار گرفتند و 75% بودجه این کشور از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. صدر اعظم پاکستان اظهار داشت داعش یک تهدید جدی برای منطقه و جهان است و از خاک افغانستان به پاکستان حمله کرده. او همچنان محرومیت زنان افغانستان از آموزش را بخشی از فرهنگ افغانستان خواند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان گفت که پاکستان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. کرزی که دو دوره رئیس جمهور افغانستان بود گفت که این اظهارات مداخله در امور افغانستان و توهین به افغان هاست. کرزی هشدار داد که پاکستان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کرزی منتشر شده آمده، با پاکستان توصیه می‌کنم که از تبلیغ علیه افغانستان و مداخله در امور داخلی افغانستان اکیداً خودداری کنه، از طرف افغانستان در مجامع بین‌المللی صحبت نکنه و برعکس به عنوان یک همسایه خوب برای ایجاد روابط خوب و متمدنانه بین کشورهای عضو این کشور تلاش کنه. کرزی در واکنش به سخنان عمران خان در مورد اینکه داعش از افغانستان و پاکستان حمله کرده گفت که خطر داعش از خاک پاکستان افغانستان را تهدید می‌کند، نه اینکه از افغانستان پاکستان را تهدید کند. کرزی در ادامه گفت این اظهارات واقعیت نداره و تبلیغ آشکار در برابر افغانستان است. در واقعیت هم از همان ابتدا تهدید داعش از پاکستان متوجه افغانستان بوده. کرزی همچنین تاکید کرده که پاکستان به جای مداخله باید با افغانستان روابط دوستانه داشته باشد. نورشاه نورانی آگاه سیاسی افغان هم اظهارات صدر اعظم پاکستان مغرضانه، غیر واقعی و دخالت در امور داخلی افغانستان خواند. او گفت که اگر مقام‌های پاکستانی از اظهارات منفی درباره افغانستان خودداری نکنند، ممکن است شهروندان افغانستان واکنش تندی نشان بدهند. عبدالحق عماد دیگر آگاه سیاسی افغان هم سخنان عمران خان را بی بنیاد خواند و گفت که گروه‌های هراس افغان و دیگر شورشیان در 40 سال گذشته از پاکستان به افغانستان آمده‌اند. بلال کریمی از معاونان سخنگوی طالبان هم ادعای صدر اعظم پاکستان مبنی بر حضور داعش در افغانستان را تکذیب کرد و گفت که هیچکس از خاک افغانستان تهدید متوجه جهان نخواهد شد. آقای کریمی افزود که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب اسلام رعایت شده و موضوع آموزش دختران هم در حال حل شدن است. از سوی دیگر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به اظهارات حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان که سخنان عمران خان را توهین‌آمیز خوانده بود در میدان هوایی کابل گفت این سخنان توهین‌آمیز نبوده، بلکه هر کس حق دارد که دیدگاه‌های شخصی خودش را ابراز نماید. امیرخان متقی در واکنش به اظهارات عمران خان درباره تهدید داعش از افغانستان گفت که به هیچ کسی اجازه داده نمیشه از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگه استفاده کنه. او بیان کرد از خاک افغانستان تهدید متوجه دیگران نیست، اما اگر منظور عمران خان این بوده که یک حکومت ضعیف در افغانستان نمیتونه تهدیدات از بین ببره، این یک مسئله جداست و ما امیدواریم که چنین اتفاقی رخ نده. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت که اونا در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان خواهان ایجاد یک صندوق وجهی شدند و این خواستشان از سوی اعضای سازمان پذیرفته شد و صندوق وجهی ایجاد شد. خب این خبرهایی بود که در ارتباط